بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث گذشته یک عبارتی رو از مرحوم محقق در عزیه خوندیم و گفتیم این بالاخره یه تعبیری است که یه خورده عجیبم بود. عبارتی بود ولو سلمنا ان الوقت ليس بممتد فما المانع من ان يكون ذلك للتقیه في القضاء. خب گفتیم تقیه در قضا یعنی چه؟ یه بیانی رو ما براش درست کردیم، گفتیم تقیه در قضا مراد از این است که این ولو باید عرض می شود که قضاءً انجام بده، منتها به عنوان تقیه اداءً انجام بده تا رعایت حال تقیه شده باشه. آقای دباغ برای من فرستادن که نسخه عزیه رو مراجعه کردن، در اونجا داره للکیفیت فی القضا. حالا نمیدونم این نسخه های مکاسبی که شما دارید همه تقیه داره یا برای شما هم اصلاح شده. این اگه این باشه خب خیلی دیگه درست میشه. ولو سلمنا ان الوقت لیس بممتدن فمل مانع من ان یکون ذالک لل کیفیت فی القضا. بله چی آقا کیفیت هم فی القضا کیفیت القضا بل علایان تقیه نیست کیفیته. یعنی بحث در این روایت ابی بصیر که خب اون و همچنین روایت ابن مسکان یا ابن سنان که در اولش این بود که فإن استيقظ قبل الفجر ما يصليهما جميعا فليصليهما، عرض می شود که فليصليهما قبل الفجر هم مغرب و عشاء رو بخونه، اون وقت می فرد فلولو سلمنا ان الوقت ليس بممتدن. خب گفتیم رو قول عامه، خب ممتد الی الفجر و این یکی از اشکالاتی بود که بر این روایت وارد شده بود. یا بگیم ممتد الی الفجر عند الامامیه قول متروکن که از فرمایید که صاحب که مرحوم محقق فرمود لیس به متروکن، این عند الامامیه هم متروک نیست. حالا می فرماد اگر ما رو مبنای امامی جلو بیاییم و بگیم که وقت نماز مغرب و عشا ممتد الی الفجر نیست، فمل مانع من ان یکون ذلک للکیفیه. یا کیفیتن فی القضا. بله چی؟ خب از همون از عزیه نقل میکنه دیگه اونجا. بله بله حالا میخوام این عرض هم خواستم همین عرض بکنه. ببینید اگر کیفیتن فی القضا باشه، آخه کیفیتن فی القضا روایت در مقام بیان کیفیت نیست، یعنی اون اشکالی که در تقیه است از این جهت حل میکنه، ولی خب بگیم کیفیتن فی القضا اصلا کیفیت روایت بیان نکرده. مثل چی آقای دباغ؟ یا من منبر رو بیارم اونجا یا شما فرمایید جلو. اشکال این بود که در صدر روایت وقت به حسب ظاهر ممتد تا فجر و این با مبنای امامی سازگاری نداره. چی؟ چرا؟ این مطابق عامه است. نه این مطابق عامه است. نه خیلی خوب، این حالا اون متروی اشکال دیگه، این مطابق با عامه که هست. ببینید صدر روایت یه عبارتی است که اشکال متروک بودن محقق دو جواب میده. یکی جواب سغلوی میگه این متروک نیست. حالا جواب دوم علا فرض سلمنا، علا فرض این که این قول قول امامیه نباشه و متروک باشه، میشه مطابق با عامه و میشه تقیه در باب قضا. این سر روایت رفتی به قضا نداره، میگه ان استیقظ قبل الفجر فلیصلهما. علایم به نظر میرسه پس همون تقیه رجحان داره های در وقتا کیفیت. خب اون بله، اما در بحث در صدر روایت، بحث در صدر روایت مشکل داره، مشکل در صدر روایت. خب بحث ما دیروز رسید به این صحیحه وشا که خب ملاحظه فرمود صاحب جواهر هنرمندانه این روایتی که به حسب ظاهر مرسل است داره ان رجلن، ایشون روایت رو مصححه کرد و قابل استناد کرد، اما شیخ در مکاسب می‌فرماید مرسله. و باز اینو تأکید می‌کنم، واقعا فقیه تا میتونه باید یه خبری رو حفظ کنه تا میشه. این اخبار سرمایه های اجتهاده و ابزار برای اجتهاده. یک خبرم از دست بره، اونم به بهانه یک ضعفی در سند یا یک اشکالی در سند، این درست نیست. حتی الامکان باید ما این اخبار رو حفظ کنیم. چی باشه؟ اتوان احمد ابن محمد ابن عیسی سخیره. از همینه که او صاحب جواهرم گفت اصلا این آدم از آدم ضعیف نقل نمی کنه. این کسی بوده خودش ضعفا رو بیرون میکرده از قوم. چرا دیگه؟ یعنی ما یقین داریم که این ان رجلن یک آدم موثقی بوده که احمد بن محمد عیسی نش نقل میکنه. چرا؟ لزومی نداره بدونی. آقا شما میخواید این آدم اسمشو بدونید برای اینکه ببینید ثقه یا نه. میگه آقا همین که احمد بن محمد عیسی نقل میکنه، ببینید یه وقت یه راوی هست که براش فرق نمیکنه از موثق نقل بکنه یا غیر موثق، از ثقه نقل کنی یا غیر ثقه. یه راوی هست که کما یروی ان الصحا، از ضعاف هم نقل میکنه. خب اینا رو ما همچه حرفی نمیزنیم، صاحب جواهر هم نمیگه. اما یه راوی که دعبش اینه که حتی الامکان حدیث مسلم الورود هم باشه، خیلی هم دقت داره در باب ضبط احادیث، این اگه چه گفت ان رجلن، مثل اینکه شما چطور میگید اونجایی که راوی اسم امام نمیاره میگید که آه این شأنش این نیست که از غیر امام بخواد نقل بکنه. اینم همینطوره. خب پس روایت از جهت سند مشکلش حل شد، اما متن روایت چیه؟ جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. خب جمیل ابن دراج میگه هم از امام صادق نقل میکنه هم از امام کاظم عرض می شود که نقل کرده. الرجل یفوته الاولا والعصر والمغرب، یک کسی است که نماز اولا، غالبا تو روایات به نماز ظهر میگن صلات الاولا، صلات وسطا میگن، صلات اولا هم میگن. الاولا والعصر والمغرب، این سه تا ازش فوت شده. و ذکرها اندل اشاء الاخره، اندل اشاء الاخره یادش میاد. حالا اینجا در بعضی از کتاب‌های حدیثی داره بعد الاشاء الاخره، که حالا ما رو هر دوش بعدن باید بحث کنیم. فعلا رو عند الاشاء الاخره. قال علیه السلام یبدأ بالوقت الذی هو فیه، به اون وقتی که درش قرار داره، یعنی اون وقت حاضری که الان هست، نماز همون وقت رو بخونه. بعد استدلال میاره امام، فإنه لا یأمن الموت، این ایمن از موت نیست، ممکنه فیکون قد ترک صلاة فریضه فی وقت قد دخلت، این اگر الان وقت حاضره هست نخواند و بمیرد، این مرتکب معصیت شده، یا بالاخره یه چیز مهمی از دست داده. پس فرمود یبدأ بالوقت الذی هو فیه. حالا ببینید ما و ظاهر روایت، ظاهر روایت است که آقای کسی اولا عصر مغرب این ستا رو از دست داده، الان فل اشاء الاخر است، امام علیه السلام فرمود یبدأ به همون وقتی که درش هست، این وقت عشا، نماز عشاشو بخونه، بعد میفرد ثم یقضی ما فاته، اونی که ازش فوت شده، الاولا فالاولا، یعنی به ترتیب، اول نماز ظهر، بعد عصر، بعد مغرب، این رو قضا کنه. شاهد ما همین مقداره، حالا ولو الان یه نکاتی در روایت هست که عرض میکنیم، همین مقدار که من علیه الفوائد، نه تا یک فوائده، من علیه الفوائد، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، این ترتیب لازم نیست، اول یبدأ بالوقت الذی هو فیه، اون نماز حاضره او رو بخواند، ثم یقضی ما فاته. خب منتها این استدلال به روایت به همین مقدار تمام دیگه، ولو حالا بعضی از جزئیات روایت روشن نشه، اما بحث این است که این وذکر عند الاشاء الاخره، اون نماز فوت شده رو عند الاشاء الاخره، گفتیم دو تا نقله، یک نقل عند الاشاء الاخره است، یک نقل بعد الاشاء الاخره است. اگر عند الاشاء الاخره باشه، خب اینجا چند احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگیم وقت نماز مغرب به ذهاب حمره تمام میشه، کمان که اهل سنت هم بر همین نظر هستن که وقت نماز مغرب وقتی حمره از بین رفت، وقت نماز مغرب تمام شده و وقت نماز عشا شروع شده. بگیم عند الاشاء الاخره یعنی بعد ذهاب الحمره، که وقت مغرب هم تمام شده و مغرب هم میشه قضا. این یه احتماله. یه احتمال این است که این عند الاشاء الاخره یعنی اون آخرین وقت عشاء الاخره، یعنی همین که 4 رکعت مونده و بعد از او دیگه طلوع فجر میخواد بشه. یا اگر او رو نگیم، بگیم عند الاشاء الاخره رو مبنای خود امامیه، قبل از نصف شب یا قبل از این که ثلث شب تمام بشه، حالا اقوال مختلفی که برای وقت عشا وجود داره، اون آخرین وقتی که برای عشا است، قبل از ثلث شب، قبل ربع شب، ربع لیل، یا رو مبنای بعضیام که تا طلوع فجر هست، قبل از این که طلوع فجر بشه، اینم یه احتمال. یه احتمال سوم عند الاشاء الاخره یعنی مطلق وقت الاشاء، که مطلق وقت الاشاء دیگه از بعد از غروب شمس وقت عشاءین، مغرب و عشاء شروع میشه تا تا حالا ثلث شب یا ربع شب یا تا طلوع فجر مطلق وقت العشاء. این سه احتمال در این عند العشاء الاخره وجود داره. اون وقت اینجا عرض میکنم که یک احتمال، چون مشکل این روایت راجع به مغربه، یفوته الاولا ولعصر، این ظهر و عصر، بعد میگه ول مغرب. و ول مغرب کسی که الان در شب هنوز هست، شب مشترک بین وقت مغرب و عشاء. یفوته المغرب یعنی چی؟ یه احتمال است که مراد مغرب لیله سابقه باشه، یه احتمال. یه احتمال این است که هم صاحب جواهر این احتمال داده، هم مرحوم شیخ این احتمال داده، این از سهو سائل باشه. صاحب جواهرم میگه من احتمال و ذکر المغرب فی سؤاله، من احتمال غلط، یعنی ما در مورد سائل که احتمال اشتباه میدیم، سائل اشتباه کرده کلمه مغرب رو آورده باشه. که البته اینا خیلی، خود شیخ هم میگه اینا همش خلاف ظاهره، نمیشه بهش ملتزم شد که ما بگیم که این علی سبیل سهو من السائل واقع شده. شیخ میفرماید نظیر این سهو از سائل در اون روایت غسل که راجع به تداخل اقصال، کسی سوال میکنه از غسل عید و غسل عرفه و غسل جمعه و غسل جنابت و واجب و مستحب و همه رو قاطی کرده سائل. خب یه احتمال دیگه مرحوم شیخ دارن، یه احتمال رو میفرمان بگیم که مراد از وقت عشاء این است که بله کون وقت العشاء قبل تزیقهی وقتا للمغربه ایزن، بگیم اون چهار رکعتی که به ثلث یا ربع یا نصف شب باقی مونده قبل از او همش وقت برای مغرب هم هست. وقت بدع بالوقت الذي هو فيه على المغرب والعشاء فيكون المراد نسيان المغرب في اول وقته. بگیم در خصوص مغرب بحث فوت دیگه نباشه، قضا نباشه. بگیم ظهر و عصر قضا شده، حالا رسیدیم به شب، شب مغرب رو در اول وقت نیاورده، اول وقت نیاورده، حالا رسیده به وقت عشاء، تزیق پیدا کرده. بله یعنی قبل از تزیق، نه بعد از تزیق، قبل از تزیق. بگیم هم وقت مغربه هم وقت برای عشاء. فلیبدأ یعنی دوتا نماز بخونه، هم مغرب رو بخونه هم عشاء رو، چون الان وقت نماز مغرب و عشاء. این احتمال هم میدن در اینجا. علا کل حال ولو این عند العشاء الاخر، اگه کلمه عند باشه، یه مشکلی راجع به نماز مغرب پیدا میشه، ولی میفرمان این استدلال رو از بین نمیبره. استدلال این است که فلیبدأ بالوقت الذی هو فیه، چه منحصر به نماز عشاء باشه چه ام از مغرب و عشاء، اما کسی که نماز ظهرین از او فوت شده، امام میفرماید فلیبدأ بالوقت الذی هو فیه، پس معلوم میشه حاضره بر فائته مقدمه و این مدعا رو اثبات میکنه. یک احتمالی هم وجود داره که اینجا به جای این بعد بوده و ذکرها بعد العشاء الاخره، و اگر گفتیم ذکرها بعد العشاء الاخره فلیبدأ چی میشه؟ فلیبدأ بالوقت الذی هو فی میشه صبح، بعد الاشاء الاخره ذکرها بعد وقت الاشاء الاخره، بعد وقت الاشاء الاخره میشه وقت صبح. فلیبدا بالوقت الذي هو فيه میشه وقت صبح، یعنی اول نماز صبح بخونه بعدم اون نمازها رو قضا کنه. چی؟ بله ظاهرا بعد الاشاء الاخره، بعد از که تا اون موقع میبینم ظهور در همین هم پیدا میکنه، اشکالی نداره. نه ما چون در اکثر نسخه ها داره اندل اشاء الاخره، اندل اشاء الاخره که مغرب هنوز فوت نشده، مگر اینکه بیایم بگیم اون چهار رکعت آخر که دیگه وقت مختص برای اشاعه. ها بله وقت فضیلت هم هست. حالا اینجا اصل نماز وقت رو میخواد بگه ظاهرا، نه وقت فضیلت رو. اگر بیایم رو اصل وقت بگیم، وقت مشترکه، اشاعین در وقت مشترکن، در فضیلت با هم اختلاف دارن. بگیم وقت نماز فضیلت مغرب فوت شده باشه، خب وقت فضیلت فوت شده باشه دیگه لازم نیست که فلیبدا بالوقت الذی هو فیه باشه، مغربشو هر دو رو بخونه، ظهر و عصر قضا شده. بله علی کل حال عرض کردیم ولو این اشکال وقتی اندل اشاء الاخره بگیم، این اشکال که با کلمه مغرب چه کنیم ما اینجا بگیم سهوان من از سائل، این یک. بگیم مراد مغرب لیله سابقه بوده، رو این دوتا احتمال معنای روایت خیلی روشنه. اما اگر مغرب همین روز باشه، اینم این آدم هم هنوز در شبه، این که هنوز فوت نشده، مگر بگیم فوت وقت فضیلتش. چرا؟ چون بالاخره ظهرین اگر بگیم همون چهار رکعت آخره، بگیم چهار رکعت آخره عشا رو میخونه چون حاضره الانونه دیگه. بله فقط این روی این حساب دیگه نمیتونیم رد بر مزایقه باشه. بله درست میفرمایید. چی؟ بله احتمال اندل اشا قوی تر از بعد الاشا. خب این هم از روایت جمیل بن دراج. پس بالاخره این روایت بید آقایون، هر روایتی که بحثش تمام میشه نظر شیخ رو جدا بیارید، چون بعدمش کار داریم اینا رو، یا خودتون هم نظری داشتید بیارید. بالاخره مرحوم شیخ استدلال به این روایت تمام میدونه، میگه ما از روایت استفاده میکنیم. عرض میشود که میفرماید بله ان عدم مناسبت ذکر المغرب لظاهر السؤال لا يوجب سقوط الجواب عن قابلیت الاستدلال فإن ظهور الرواية في تقديم الإشاء الحاضرة على قضاء الظهرين مما لا ينبغي إنكاره. فقط همین که آقایونم فرمودن مگر إشاء رو در همون وقت زیغ آخرش قرار بدیم، اگر او رو قرار دیم دیگه به درد استدلال علیه مزایقی ها نمیخوره. کدوم اجمال؟ نه اگر اندل اشاء الاخره باشه یا بعدل اشاء الاخره باشه، میموقع از این دو حال که بیرون نیست، در هر دو فرضش تقدیم الحاضر علی الفائته وجود داره رو همه احتمالات الا یک احتمال. روایت بعد روایت موثقه عماره که اینم در وسائل در همون ابواب المواقیت باب 62 حدیث 5 آمده. سألته عن رجل يفوته المغرب حتى يحضر العتمه، عتمه نماز عشاء رو میگن، یفوت المغرب حتی یحضر العتمه. فقال علیه السلام اذا ذکر العتمه، اذا حضر العتمه، چی؟ عتمه است. ما از بحثای قبل تو زن عتمه است. الان دیدید یا من در ذهنم عتمه است، صلات العتمه، شاید عتمه هم آمده باشه، باز الان مراجعه کنید ولی تو ذهن من عتمه است. فقال اذا حضر العتمه و ذکر، الان ببینید میتونید راحت ببینید، فقال اذا حضر العتمه و ذکر ان علیه صلات المغرب فان احب ان يبتدا بالمغرب بدا وان احب بدا بالعتمه ثم صلى المغرب بعد. پس سوال اینه وقت نماز عشاء رسیده و این آدم نماز مغربشو نخونده، یفوت المغرب. امام میفرمایند که در چنین فرضی اگه خواست یبتد او بالمغرب بدأ، نخواست یبتد او بالعتمه بدأ بالعتمه. اینجا مرحوم شیخ وقتی این روایتو میاره میفرماید که اگر این مغرب مغرب لیله سابقه باشه استدلال خیلی روشنه، یعنی عند صلاة العتمه در این لیله یادش آمد مغرب لیله سابقه رو نخونده، خب امام حکم تأخیر میکنه. این چی؟ دیدید اون رو؟ چی؟ حالا باز ببینید، حالا من از بحث صلات مسافر که اونجا عرض میشود که بحث نماز عشاء، بله تو ذهنم عثمه است. حالا عرض میکنم که فَإِنْ اَحَبَّنْ يَبْتَدَعَ بِالْمَغْرِبِ، خب اَحَبَّ بَدَعَ، اِنْ اَحَبَّ بَدَعَ بِالْعُتْمَ یا به قول شما اَتْهَمَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبِ. پس امام میفرماید مخیره، میتونه اول فائته رو بیاره، میتونه اول حاضره رو بیاره. این یک بیان که بگیم مراد از مغرب مغرب لیله سابقه باشه و استدلال با این بیان تمام میشه. یه احتمال دیگه هم داره که بگیم همون حرفی که در روایت عرض میشود که ابو بصیر زدیم، در روایت جمیل بن دراج بگیم وقت مغرب با ذهاب الحمره تمام میشه، ذهاب الحمره که آمده وقت عشاست، وقت عشا داخل شده. شیخ میفرماد اگر این رو هم گفتیم نتیجهش این است که باز حاضره مقدمه بر فائته میشه. خب اون وقت اینجا عبارتی که شیخ داره این است که ولا ینافیه الحکم به استحباب تقدیم الحاضره ولا استحباب و تقدیم الفائته لامکانه حمل تخییر فیه علا ارادت دفع توهم تعین عهد الامرین. میفرماید امام در مقابل دفع توهم بودن، کسی فکر نکنه که حالا حتما اول انجام دادن نماز حاضره و بعد قضاء فائته تعین داره، مخیره اول فائته رو بیاره بعد حاضره، یا اول حاضره رو بیاره بعد فائته، و هیچ منافاتی هم نداره بگیم هر دوش هم مستحبه. بگیم اول حاضره رو بیاره بعد فائته به جهاتی که قبلا اگر یادتون باشه در اول بحث مرحوم شیخ فرمودن به اون جهات استحباب تقدیم الحاضره است، اما به جهات اخرى استحباب و تقدیم الفائته است و این دوتا با هم منافاتی نداره. این هم از روایت عمار. حالا روایت بعدی روایت سید بن طاووس، این رو فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.